أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائل مربوط به احکام خیار در فصل ششم این بود که اگر کالایی در زمان خیار تلف بشود، خسارتش به عهده کسی است که خیار ندارد. سند این قاعده هم صحیح ابن سنان بود به بعضی از روایات دیگه. اونچه که در روایت هست همین است که کالایی در دست مشتری بعد از قبض تلف شد و مشتری خیار داشت، حضرت فرمود خسارتش به عهده بایی است. اونچه که معروف بین فقهاست در کتاب‌های فقهی به عنوان التلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، اگر این قاعده به این عمومیت باز باشد و شامل خیار تأخیر به امثال اون هم خواهد بود که خیار مال بایی است، و اگر به این عمومیت ثابت نشود شامل خیار تأخیر و امثال خیار تأخیر نخواهد شد. بیان ذالک این است که در خیار تأخیر بایی یک کالایی رو میفروشد به مشتری و مشتری میگوید من این کالا مال من است، من خریدم، میرم پول رو بیارم، و تا 3 روز این مشتری نیامده، حالا کاری برش پیش آمد نیامده. این معامله بود لازم از دو طرف، چون مشتری تا 3 روز نیامده و پول نداد، تو روایت هست که بایع خیار دارد، میتواند معامله را فسخ کند، میتواند سلب کند. پس خیار تأخیر مال بایع است 1، قبل از قبض است 2، بعد از 3 روز است 3. حالا اگر بعد از 3 روز این کارا تلف شد، آیا مشمول قاعده تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له است؟ یعنی خسارتش رو مشتری باید بپردازه، برای اینکه این کالا در زمانی تلف شد که بایع خیار دارد نه مشتری، یا نه اون قاعده شامل این مورد نخواهد شد. در شمول و عدم شمول قاعده نسبت به این مورد اختلاف است، گرچه سرانجام بسیاری از فقها یا معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که شامل این مورد نمی شود. شمولش برای مورد برای این است که خیارش هست، تلف شده، در زمان خیار هست، باید ممن لا خیار له باشد. بایه خیار دارد، مشتری خیار ندارد، این کارا در زمان خیار بایه تلف شد، مشتری بازار باشد. اما سر این که گفتن مشتری ضامن نیست، برای اینکه میخوان این صحیحه ابن سنان را که میگوید من لا خیار له ضامن است، این شامل مورد نمیشود 1، و قاعده التلف و قبل القبض کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اون اصل است و مرجع این 2. بیان ذالک این است که اونها که میگن یا احتمال میدن شامل مورد خیار تأخیرم بشود، میگن ما 2 قاعده داریم که میگوید در اینجا مشتری ضامن است. قاعده اول همون قاعده عام است که هر مالی که تلف شد مالکش ضامن است. کل مال تلف فهو مال مالکهی. این قاعده عقلایی است، به شارم امضا کرده. هر مالی که تلف شده مالکش ضامن است. در خیار تأخیر این کالا ملک تلق مشتری است، چون خرید به بیع لازم، منتها کاری پیش آمد نتوانست برگرده ثمن رو بده، وگرنه این کالا ملک تلق مشتری است. این سغرا و کل مال تلفه فهو علی مالکه این کبرا، پس مشتری ضامن است. این نتیجه، این یه قاعده عام است. از طرفی هم التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، در زمان خیار تأخیر بایع خیار دارد، مشتری خیار ندارد، کالا که تلف شده مشتری باز ضامن باشد. به استناد این 2 قاعده خسارتش به عهده مشتری است. اما معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که بایع ضامن است نه مشتری. چرا؟ برای اینکه این قاعده ای که پذیرفته شده مورد عمل اصحاب است او مقدمه. اون قاعده این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این کالا در زمان خیار تأخیر در اختیار فروشنده است، پس قبض نشد. گرچه خیار خیار متصل نیست، خیار منفصل عن العقد است، ولی فرق بین خیار متصل و منفصل نیست. عقد لازماً منعقد شد، کالا در اختیار فروشنده است، مشتری این کالا را خرید و مالک مطلق این کالا شد، این کالا ملک تلق مشتری است. رفت که ثمن را بیاورد مشکلی پیش آمد و تأخیر کرد. بعد از 3 روز فروشنده خیار دارد، تا 3 روز فروشنده با صبر بکند، حق خیار دنگ نیست. بعد از 3 روز فروشنده خیار دارد، میشه خیار تأخیر. حالا اگر بعد از 3 روز این تلف شد، شما به استناد التلف قبل القبض فهو من مال بایعه باید عمل بکنید، نه به استناد اون دو قاعده. چرا؟ برای اینکه ما تک تک این دو قاعده را با التلف قبل القبض فهو من مال بایعه میسنجیم، ببینیم کی مقدم، کدوم مقدم. اون قاعده که میگوید کل مال تلف فهو علی مالکه، یه قاعده عام است، چه در معاملات چه غیر معاملات، چه قبل القبض چه بعد القبض، یه قاعده عامی است که کل مال تلفه فهو علی مالکه. این قاعده که مستفاد از نص خاص است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، این خاص است نسبت به اون عام، چون این اخصی از اون است، مقدم بر اوست و مخصص اون است. پس تعارضی اگر بین این دو قاعده باشد، تعارض بعدی است نه تعارض مستمر. تعارض مستمر آن است که این هم تا پایان هست، اونم تا پایان هست، باید راه حل پیدا کنیم. اما تعارض بعدی اینه که در نظر ابتدایی اینها با هم معارضن، یه نگاه جدید دوباره بکنیم میبینیم یکی عام است یکی خاص، یا یکی مقید است یکی مطلق، یکی مقدم میشه بر دیگری. این تعارض ابتدایی رو نمیگن تعارض. اگر یه لحظه هم انسان بدن خیال بکند که این دو تا قاعده معارضه همان، با نظر مستعنف حل میشود که یکی مقدم بر دیگری است. این قاعده از تلف و قبل القبض فهو من مال بایعه خاص است، اون قاعده که میگوید کل مال تلف فهو علی مالکه عام است، پس این مقدمه بر اون میمونه. این التلف فی زمن الخیار فهو بمن لا خیار له. اگر ما یه همچه قاعده میداشتیم که التلف فی زمن الخیار بمن لا خیار له، این منصوص بود یا معقد اجماع بود، بر اینا من وجه بودن. برای اینکه التلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له شامل میشه قبل القبض را بعد القبض را. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه شامل میشه از اینکه بایع خیار داشته باشه یا خیار نداشته باشه، میشه آمن من وجه. حالا نصوص علاجیه آمن من وجه شامل میشه کما هو الحق یا مخصوص متباعینین است، راه خاص خودش داره. اون که فرمود احدهما یأمر بر آخر و ینها، اختصاصی متباینان نداره، مورد اجتماع عامل وجه هم شامل میشه. بنابراین باید به نصوص علاجیه مراجعه کرد و راه حل را از اونها جستجو کرد، از اونها جستجو کرد. لکن این التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له که منصوص نیست، معقد اجماع هم نیست. ما امروز صحیح ابن سنان، ما از صحیح ابن سنان بیش از این استفاده نکردیم و نمیشود استفاده کرد که کالاییست در اختیار مشتری، بعد القبضم هست، مشتری خیار دارد، این مورد شامل میشه، شامل خیار حیوان و خیار شرط و احیانا خیار مجلس میشه. موارد دیگر هم اگر شامل بشه مال بعد القبض است، و چون قبل القبض شامل نمیشود، برابری معارض این نیست. تا شما بگید به این که ما دو تا قاعده داریم که معارض با کل و مبیع این طرف قبل قبضهی فهو ممار بایعهی، پس اون قاعده آن قاعده اولا که کل و مال این طرف فهو علا مالکه، این قاعده حق است و عام است و این قاعده طرف قبل القبض مخصص آن است، طرف که برخیار تأخیر شد این مخصص آن است، و اون قاعده که میگوید طرف فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، این در خصوص خیار حیوان است و خیار شرط است و مال جاییست که مبی بعد القبض تلف بشود. ما همچه عمومی نداریم تا شامل خیار تأخیر هم بشود. بنابراین چون شامل خیار تأخیر نمیشه، التلف و قبل القبض فهو ممال بایعهی میشه مرجع و محکم. اگر در ظاهر فرمایشات بعضی از فقها این باشد که خیار تأخیر هم مشمول قاعده طلب فی زمن الخیار ممن لا خیار له است، این در ابتدای کلمات اونهاست. وقتی بررسی نهایی کلمات اونها به عمل میاد، معلوم میشه اینا نهایتاً متفقن، میگن شامل خیار تأخیر نمیشه. حالا در جریان تلف فی زمن الخیار حکمش طبق روایاتی که خونده شد، همینطور دیگه مشمول این است. اگر قبل القبض باشد مشمول روایت ابن خالد است که قبلا بحث شد امروز هم میخونیم، و اگر بعد القبض باشد جز خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد یا خیار ویلس باشد، بعد القبض باشد در اختیار مشتری باشد، مشمول همون قاعده طلب فی زمن الخیار ممن لا خیار له است. چه شرط بکنن چه شرط نکنن، بالاخره قبل القبض به عهده بایع است. اون درست قبل القبض این کالا مال بایع مالک مشتری است، و درست است قاعده عام این است که هر مالک طرف شد مالکش ضامن است، اما این قاعده عام است. این روایت ابن خالد که میگوید تلف قبل القبض مال بایع است، این خاص است نسبت به قاعده عام. و اگر بگید تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له عام است، میگیم ما همچه نسی نداریم. این تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له نه منصوص است نه معقد اجماع. ما این روایت ابن سنان از صحیح ابن سنان جای استفاده میشود که کالا قبض شده، مشتری خیار دارد، خیارش هم حیوان است یا خیار شرط است یا خیار مجلس، بر فرض هم همه اقسام خیار را بگیرد، مال بعد القبض است. اگر قبل القبض بود مشمول صحیح ابن سنان نیست، اگر مشمول صحیح ابن سنان نبود خب معارض ندارد قاعده کل و مبی این طرف قبل قبضی فهو مال بایعه. حالا این روایت رو که قبلا هم بحث بود، البته در بحث سال گذشته مطرح شد، امروز هم چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطرح کردن و سایر فقها هم تعرض کردن، این روایت رو باز یه بار تبرکم بخونیم که به ذهن بیاید. وسائل جلد 18 صفحه 23 باب 10 از ابواب خیار، روایتی که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ هم نقل کرد. اون روایت این است که محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن الحسین، ام محمد ابن عبدالله ابن هلال، ام عقبت ابن خالد، ام ابی عبدالله علیه السلام. بعض از آقایونی که قاعده فقهی نوشتن گفته این روایت مرسل است، ارسالی در این روایت نیست تا ما بگیم بیچون مورد عمل اصحاب است این معتبر است. اگر چون چه در صحت یا وثوق رجال بعض از این بحث بشه، بله میشود گفت به این که معیار حجیت این نیست که راویان عادل باشند. یک، معیار حجیت روایت این نیست که راویان همشون موثق باشند. دو، معیار حجیت روایت آن است که این روایت موثوق الصدور باشد. این سه، روایت موثوق الصدور یعنی چی؟ یعنی این روایت است مخالف با قاعده ولی همه اصحاب بهش عمل کردن. همه بزرگانی که میگن به این گونه روایات نمیشه عمل کرد و همه بزرگانی که برابر قاعده مشی میکنن، یه روایتی که مخالف قاعده است و همه هم بهش فتوا دادن، معلوم میشود این به تعبیر لطیف مرحوم حاج آرز همدان رضوان الله علیه تو بخش زکات، تو کتاب زکات این بیان لطیف رو ایشون دارن، میگن ما ایم و آیه نبه، آیه نبه میگه تبیان کنید. اگر همه فقها به یه روایتی عمل کردن که این روایت مخالف قاعده است، هیچ سندی هم ندارد این مطلب، نه قواعد عامه تایید میکنن، نه روایت معتبری تایید میکنن، مضمون این روایت مطابق با قاعده نیست، مطابق با اصل نیست، به یه روایت عمل بکنه، این نوع تبیین است، معلومش همراه با قرینه ای بود که دلالت میکرد برای اینکه این صادر شده. معیار حجیت موثوق الصدور بودن روایت است، نه عدل راوی یک، نه وثاقت راوی دو. ما اگه اطمینان داریم این روایت از معصوم صادر شده است، میشه حجت. این که میگن عمل اصحاب کافی نیست، عمل اصحاب کافی نیست، بعد از تحلیلی که برای ماجرازه و امثالشون کردن همشه کافی است. نه، در مواردی که اصحاب رو اجتهاد عمل کردن، کاری به سند نداره، و بله البته کافی نیست. اما اگر چونچه همه اصحاب به استناد این روایت فتوا میدن، مضمون این روایت مخالف با قاعده است، مضمون این روایت با هیچ کدامی از ادله عامه هماهنگ نیست، مضمون این روایت مورد عمل اصحاب است، اصحاب در عمل کردن هم به این روایت استناد دادن، نه صرف توافق عملی، صرف توافق عملی جابر صدف سند نیست. ما توافق فتوایی یک، استناد سندی و احراز سندی دو، همه هم به این روایت عمل کردن، استناد دادن، این نوع تبیینه دیگه، میشه موثوق الصدور. این روایت ابن خالد رو مرحوم های بجنوردی رضوان الله علیه دارن که این روایت اگر مرسل است، ارسالش با عمل اصحاب حل میشه، که مرسل نیست. خب در این روایت آمد است که ابن خالد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه استمثال بکند، فی رجل نشترا متاعا من رجلن و اوجبهو، کسی کالای را از فروشنده خرید، نصاب ایجاب و قبول هم تام بود، این طور نبود که بی متزلزل باشد. فی رجل نشترا متاعن من رجلن و اوجبهو، یعنی نصاب بی او شراب ایجاب و قبول تمام شد. غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه، گفت من میرم پول میارم، کالا رو نگرفت. همین قال آتی که قدن ان شاء الله، فردا میام. فسرق المتاع، در این فرصتی که این رفت و بیاید چون تأخیر کرد، این کالا گم شد یا به سرقت رفت. ممال من یکون، خسارت به عهده کیست؟ قال علیه السلام ممال صاحب المتاع الذی هو فی بیته، این هو فی بیته رو فرمود، برای اینکه اگه میفهمود همون جمله اول که ممال صاحب المتاع، خب صاحب المتاع مشتری بود دیگه، چون مالک شد. فرمود من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، این مال خسارتش به عهده بایست که این کماکارا در خانه اوست، تا از خانه خود خارج نکرده، از مغازه یا از مرکز فروشش خارج نکرده و تحویل مشتری نداد، خسارتش به عهده بود، او زامن. فیزا اخرجه من بیته فالمبتاع زامن لحقه حتی یرد ماله، اگر این کالا را، این متاع را به مبتاع یعنی به مشتری داد، اون وقت این مشتری زامن است، خسارتش را بپردازد. و زمانش هم زمان معاوضی است. خب این روایت رو مرحوم شیخ به اسنادش از مرحوم کلهی نقل کرد و مرحوم شیخ باز از سند دیگه از محمد ابن احمد ابن یحیی و محمد ابن حسین هم نقل کرده. این دو بزرگوار این روایت را از بوشتن بارک امام صادق سلام الله نقل کرد. خب پس خیار تأخیر میگوید که اگر تلف شده بایه ضامن است. اون دو تا قاعده که بخواهند بگوین مشتری ضامن است، هر دو محکوم این قاعده تلف قبل القبضه. اما اون قاعده آ که کل مال تلف فهو علی مالکه، این قاعده عام است. این قاعده تلف قبل القبض خاص است، این خاص مقدمه بر اون. اون قاعده تلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این قاعده نه منصوص است نه معقد اجماع. حد اکثر مستفاد از صحیح ابن سنان جایز که کالا قبض شده باشد در اختیار مشتری باشد. حالا خیار رو ممکن ما توسعه بدیم انهای خیار شامل بشه، ولی مال بعد القبض است، قبل القبض را شامل نمی شود. پس این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، بایه ضامن است برو بایه خیار داشته باشد. با اینکه در زمان خیار بایه است همین بایه ضامن است. اگر ما یه همچه قاعده می داشتیم که کل شیء تلف فی زمن الخیار فهو من مال لا خیار له، ممکن بود شامل مقام ما بشود، ولی ما همچه قاعده ای نداریم. خب پس مرجع این است که خیار تأخیر را شامل نمی شود، نه برای اینکه فاصله است بین خیار و عقد، بل برای آنست که قبض نشده. ما در خصوص عدم قبض نص خاص داریم. حالا مطلب دیگه این که سمن و مسمن هر دو وارد مورد مسئله هستند که در بحث‌های قبل بهش اجمالا اشاره شد، یا فقط مشمول مسمن هست، سمن رو شامل نمی شود. اگر ما توانستیم از صحیح ابن سنان یه همچه عمومی استفاده بکنیم که چه سمن چه مسمن هر کدام از اینها باشن در زمان خیار تلف شدن خسارتش به عهده من لا خیار له است، بله فتوا میدیم که سمن و مسمن هر دو هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تلیعه هم فرمودن شمول این قاعده نسبت به سمن غیر بعید است، بعید نیست شامل سمن هم بشود. خب شما از کجا میفهمید سمن شامل سمن میشود؟ حب که برخلاف قاعده است. شما آمدید با از راه عقل این حب رو مطابق با قاعده کردید، این ضرورت شما را وادار کرده است که انفساخ را کشف بکنید، وگرنه با دو تا قاعده این مخالف بود. شما هر دو قاعده را پذیرفتید که مخالف است، هر دو قاعده را پذیرفتید که این تلف ممن لا خیار له باشد مخالف اون دو تا قاعده است. یه قاعده همون است کل مال تلف فهو من مال مالکی، یه قاعده است که از زمانو بالخراج. خب حالا کالایی را بایه فروخته تحویل مشتری داده، مشتری خیار دارد، کالایی است که ملک تلق مشتری است در دست مالکش تلف شده، شما میگید بایه ضامن است. این مخالف با قاعده است که میگوید کل مال تلف فهو علی مالکه، یک. مخالف قاعده است که میگوید از زمانو بالخراج دو، از زمانو بالخراج یعنی کسی ضامن است که درآمد اون مال مال او باشه. خب خراج و درآمد و خروجی مال مال مشتری است، خسارتش مال بایه باشه. این از زمانو بالخراج مخالف است، کل مال تلف فهو علی مالکه مخالف است. شما خلاف دو تا قاعده دارید فتوا میدید که خسارت به عهده مالک است، میگن ما خلاف قاعده نکردیم. برای اینکه اینجا ولی امر ذات اقدس اله حکم به انفساخ بکند، این معامله فسخ میشود. وقتی فسخ شد این کارا برمیگردد ملک بایع، سمن برمیگردد ملک مشتری. وقتی کالا ملک بایع شد، کل مال تلفه فوق علی مالکهی شاملش میشه. وقتی کالا مال بایع شد، از زمان و بالخراج شامل حالش میشه. هر دو مطابق با قاعده در میاد. منتها پذیرفتن که اون حکم به انفساخ خلاف قاعده است. شما به چه دلیل میگید معامل منفسخ است؟ خیار را که مشتری داره، او که اعمال نکرده، مال در دست او طلب شده، شما میگید معامل منفسخ میشود؟ خب این همون حکم عقلی است که فرمودن کشف میکنه. تا اینجا قبلا هم اشاره شد که مرحوم شیخ از این راهی که اگر انفساخ صحیح باشد که در مورد خودش الا و لابد ما ناچاریم غالب انفساخ بشیم، باید بر موردش احتساب بکنیم. حالا در مورد سمن با چه دلیلی داریم که ناچار بشیم به حکم به انفساخ در مورد سمن؟ ما در مورد مسلمان صحیح ابن سنان داریم که فرمود بایع ضامن است، ما اینجا ناچاریم بگیم حتما انفساخ شده. اما درباره سمن چه ضرورتی داریم؟ از طرف دیگر مرحوم شیخ یه راه حلی کردن، گفتن به این که در قبل از قبض یه فرع دیگری است. قبل از قبض اگر این کالا تلف می شد بهده بایع بود یا نه، برای اثبات اصل مسئله. قبل از قبض اگر این کالا تلف می شد بهده بایع بود یا نه. بعد القبض هم ما همون حکم قبلی رو استحساب میکنیم که این استحساب قبلا گذشت. نقد مرحوم عثمان کاظم هم قبلا گذشت که مرحوم عثمان کاظم فرمود این شک در مقتضی است، مطابق ما مبنای شما نیست. اشکال دیگر مرحوم عثمان کاظم، چون من شش اشکال میکنن، اشکال دیگر مرحوم عثمان کاظم این است که این استحساب تعلیقی است، استحساب تنجیزی نیست. شما زمان منجز ندارید که استحساب بکنید، که میگید اگر این کالا قبل از قبض تلف میشد به عهده بایع بود. این زمان تعلیقی است، زمان تنجیزی. شما کدوم زمان میخواد استحساب بکنید؟ اگر استحساب تعلیقی را جایز دانستید، بر اینجا جاریه. لو کان هذا المبيع ابي المتاع طالفا قبل القبض فهو على مال على البايع. خب بله، همین رو در حساب میکنید. این حساب تعلیقی است، گذشته از محذور شک در مقتضی یک، گذشته از اشکال حساب تعلیقی دو. یه محذور دیگری هم مرحوم عثمان کاظم نسبت بهشون دارن و اون این است که این تلف که قبل از قبض است، خسارتش به زمانش بهده بایع است. ما قبول داریم. چرا قبول داریم؟ به استناد روایت ابن خالد که میگوید کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من باله بهی. ما صرف نظر از تعلیق کردیم، این تعلیق رو هم تنجیز میدونیم، میگیم این یه زمانی بود. خب این زمان مال قبل القبض بود. بعد القبض را شما چی رو حساب میکنید؟ اگر ما یه عام داشتیم، یه خاصی داشتیم، در زمان سوم، یعنی زمان سوم، مقطع اول استقرار عام است، مقطع دوم جای تخصیص خاص است، از این عام خارج بشه، مقطع سوم ما شک میکنیم که آیا این حکم هست یا نه، آیا باید حکم خاص را حساب کرد یا به عموم عام، که این رو هم تو اصول خوندید، هم در بحث خیار قبل گذشت. مرحوم عثمان کاظم میگد ما فتوای ما اینه، به شما هم باید میپذیرفتید که اگر ما یه عام زمانی داشته باشیم، همونطوری که عام فردی داریم، عام زمانی هم داشته باشیم، اون دلیل ما عموم زمانی هم داشته باشه مثل که عموم فردی داره، عموم زمانی را که اگه اون زمان داشته باشه، کل زمانن به منزله فرد است. این یک در مقطع، این که عام است عموم زمانی همه از میان شان میشه. حکم خاص در مقطعی آمده، فردی از افراد زمانی این را خارج کرده، این دو در زمان بعد چرا شما اون خاص احتساب میکنید؟ به عموم ازمانی توسط کنید. عموم ازمانی میگوید کل مال تلفه فهو علی مالکه، این عموم فردی هم داره همگانی است، عموم ازمانی هم داره همیشگی است. اگر چونچه کل فردن فردن را شامل میشه و کل زمان زمان نشان میشه، به عموم ازمانی این کل مال تلفه فهو علی مالکه ای توسط کنید، نه استثابکون خاص. شما میفرماید این مال اگه قبل از قبض تلف میشد به زمان مالک بایه بود، الان کماکان صرف نظر از اینکه این شک در مقتضی است، صرف نظر از اینکه استثاب حساب تعلیقی است، شما دارید حکم خاص را استثاب بکنید. خب به عموم ازمانی عام توسط کنید، عموم ازمانی بگید کل مال تلف فهو علی مالکه ای. بنابراین این 5-6 اشکالی که مرحوم آسپم کاظم نسبت به مرحوم شیخ رضوان الله علیهم دارن، بعضیشون وارد است به سخن مرحوم شیخ، تا اینجا قابل قبول نیست. الحمدلله رب العالمین.